به نام یزدان پاک، با درود بر همه انبیا و اولیای الهی، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک سروران ارجمند و خدا را سپاسگزار هستم از اینکه باز هم فرصتی داد تا در خدمت بزرگواران حاضر باشم. اما قبل از هر سخنی اجازه بدید که با غزلی از حضرت مولانا عرایزم را آغاز بکنم. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل، تا که کنار گیرمت خوش خوش و می فشانمت. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. آمدم که بوسه ای از صنمی رو بوده ای، باز بده به خوشدلی خواجه که واسطانمت. گل چه بود که کل توی، ناطق امر قل توی، گردگری نداندت چون تو منی بدانمت. جان و روان من توی، فاتحه خوان من توی، فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخوانمت. صید منی شکار من، گرچه ز دام جسته ای، جانب دام باز رو ور نروی برانمت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت. در نشست‌های گذشته که در خدمت سروران بودیم، رسیدیم به اون ابیاتی که مولانا در اونها بحث شعور ذرات رو آغاز کرد و در مورد شعور نبات و جماد سخن گفت و گفت که البته عقول ظاهری و عقل‌های ظاهری ممکنه که از این سخن تعجب بکنن و این حرف و این امر رو نپذیرن که چگونه جمادات و نبادات سخن میگن و ذرات شعور دارن، و از همین موضوع در حقیقت متوجه بحث فلسفه و فلسفیانی شد که این موضوع رو انکار میکردند. فلسفی منکر شود در فکر و ظن، گو برو سر را بر این دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. گویدو که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. بلکه عکس آن فساد و کفر او، این خیال منکری را زد بر او. فلسفی مر دیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. مولانا در این ابیات میگه که فلاسفه مادی میگن که اولیا و انبیا که دم از شعور ذرات و شعور جماد و نبات میزنن، گویی که دیوانه شدن و سودای مغز اونها دچار مشکل شده که از این حرفا میزنن. اما مولانا در جواب میگه که نه، این دیوانگی و جنون نیست، بلکه این راهیابی به طوری ورای طور عقله و این راهیابی به سطحی از آگاهیه که شما هنوز به اون سطح از آگاهی راه پیدا نکردید. و شمایی که منکر دیو هستید، چه بسا در همین لحظه که میگه دیو وجود نداره، خودتون سخره یه دیوی شدید، خودتون اسیر یه دیوی هستید، اما خبر ندارید و فکر میکنید که همچین چیزی وجود نداره. و بعد میگه که چون از این اعتقاد که فلاسفه مادی نمیخوان حقیقت انبیا و اولیا رو بپذیرن انتقاد میکنه، میگه که اگرم قرار دیوانگی باشه، جنونی باشه و نقص فهم و عقلی باشه، باز در خود شماست. و بر پیشانی خودتون نگاه بکنید، اون کبودی که بر جبین شماست، چون کبودی بر جبین نشانه مرض سوداست، اون هم بر جبین خودتون خواهید دید. یعنی به این وسیله میخواد به اونها بگه که شما اتفاقا نقص عقل دارید که این حواس اولیا رو و حواس اهل دل رو و اون پنج حس فوق این پنج حس رو درک نمی کنید. و در ادامه میگه که هر که را در دل شک و پیشانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. در جلسات گذشته این مباحث مطرح شد و قرار شد که امروز ابتدا نظر شمس و مولانا رو در مورد فلسفه و فیلسوف بدونیم. آیا شمس و مولانا به طور کلی با فلسفه و نگرش فلسفی در ستیز هستند و یا نه نوع خاصی از فلسفه رو نقد می کنند؟ واقعیت اینه که نه شمس و نه مولانا و نه هیچ یک از عرفا فلسفه رو به اون معنی اندیشیدن و دوستدار دانش بودن و نگاه کل نگر به هستی داشتن و عقل رو سواری دانستن که شما رو به سرمنزل حقیقت تا حدودی نزدیک می کند باشد مخالفتی ندارند و فلسفه رو به این معنی که عرض شد می پذیرند. اگر هم نزاعی با فلاسفه و عقل دارند به یک معنای دیگه است، چون بعضی ها فکر می کنند که عرفا عقل رو قبول ندارن، این کاملا اشتباهه. هر عارفی تعالیمش بر اساس عقله، تا کسی از خیش نپرسد که من چرا هستم، وجود چرا هست، از کجا آمدم، به کجا خواهم رفت، اینا همه سوالاتی است که عقل میتونه به اینها پاسخ بده و اگر عقل نباشه اساسا معرفتی به وجود نخواهد آمد. پس هر عارفی قبل از اینکه عارف باشد عاقل است، اما با سیری که با عقل میکنه در میابه که یک حقایقی برتر از این عقول ظاهری وجود داره و بعد سعی میکنه که به اونها دست پیدا بکنه. این به معنای نفی عقل و یا ضدیت با عقل و یا رد عقل نیست، بلکه به معنای اینه که او با همین عقلش فهمیده حقایقی بیش از عقل در عالم وجود داره. به قول حضرت حافظ، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولیک عشق داند که در این دایره سرگردانند. این عارف عقل رد نکرده، بلکه میگه که عقل نقطه پرگار وجوده، اما طوری ورای طور عقل هست. با همین عقل به جایی میرسی که میفهمی انسان علاوه بر این حواس ظاهری حواس دیگری دارد، انسان علاوه بر عقل قوای دیگری دارد، دل داره، روح داره، جان داره و با این قواش میتونه چیزهایی رو درک بکنه که عقل از درک اونها عاجزه. در مورد فلسفه هم به همین شکله. شمس و مولانا فلسفه رو از زمره بالاترین علوم به شمار آوردن، چنان که شمس تبریزی در مقالات میگه می آمدند به خدمت این شهاب، منظور شهاب حریوه است، هزار معقول می شنیدند، فایده می گرفتند، سجود می کردند، برون می آمدند که فلسفی است، الفیلسوف دانا به همه چیز. من آن را از کتاب محو کردم، گفتم آن خداست که داناست به همه چیز، الا نبشتم الفیلسوف دانا به چیزهای بسیار. خب پس اینجا شمس میگه فیلسوف دانا به چیزهای بسیاره، ولی نمیتونیم بگیم دانای کله، خدا دانای کله، پس مقامی برای فیلسوف قائله و اون رو دانا به چیزهای بسیار میداند. و باز فلسفه رو از زمره بالاترین علوم قرار میده شمس. این سهلترین علوم علم استنجاست و تبابع فقه، از آن مشکلتر اصول فقه، از آن مشکلتر اصول کلام، از آن مشکلتر علم فلسفه و الهی که میگویند با انبیا پنجه میزنند. پس در یک تقسیم بندی باز فلسفه رو در رأس علوم قرار میده. مولوی هم به همین شکل، او هم برای فلسفه جایگاهی قائله. علم نیرنجات و سحر و فلسفه، گرچه نشناسند حق المعرفه، لی کوشیدند تا امکان خود، برگذشتند از همه اقران خود. یعنی فلسفه رو جز علومی میدونه که بسیار کوشیده و از سایر علوم بالاتر و برتره. اما پس مشکل فیلسوف و فلسفی که شمس و مولانا با اون مشکل دارن چیه؟ در سه حوزه میشه اینا رو جمع‌بندی کرد. ابتدا محدودیت ادراکات فلسفیه، چون فلاسفه میگن ما با عقلمون همه چیز را دریافتیم و درمیابیم، اما شمس و مولانا میگن نه، شما حتی اگه عقل کل هم باشید باز بر خدا محیط نمیشید، پس نمیتونید ادعا بکنید که ما همه چیز رو دریافتیم. بشنویم از شمس: فلسفی منکر میشود، یعنی عقل او آن باشد که هرچه او نداند نباشد. عقل کل او دارد، گیرم عقل کل او دارد. عقل کل چون محیط شود آن خالق خود را که وجود او فیض اوست، عالم فراخ خدا را چگونه در حقه کرده ای؟ میگه گیرم که فیلسوف عقل کل هم داشته باشه، باز عقل کل دانا به خدا نیست، پس یک سری محدودیت ها و ادراکات داره. یا باز میدونید که فلاسفه به عقول اشعره، عقول دهگانه معتقدند، و شمس باز در این زمینه میگه فلسفیک گوید عقول اشعره است و همه ممکنات را محصور کرده است. یعنی ورای این عقول اشعره دیگه چیزی در وجود نیست؟ آیا ورای اینها چیزی نیست؟ خب فیلسوف به یک نوعی ادراکاتش محدوده، ولی عارف قائل به این نیست که بشه عالم رو و فیوزات و تجلیات الهی رو و ذات حق تعالی رو در چیزی محدود کرد، و میخواد از این محدوده ادراکات فلسفی بالاتر بره. مولوی هم همین رو گفته: بند معقولات آمد فلسفی، یعنی گرفتار همین عقول دهگانه است. شه سوار عقل عقل آمد صفی، ولی عارف شه سوار عقل عقله. فلسفی گوید ز معقولات دون، عقل از دهلیز می ناید برون. پس با فیلسوف و فلسفه با عقل مشکلی ندارن، منتها میگن ورای اون هم چیزهاییست، و اگر کسی فقط بگه نه همینه با این مشکل دارن، یعنی میگن این ادراکات محدوده، ما معتقدیم به این که ورای این هم چیزهایی هست. دومین مشکلی که شمس و مولانا با فلاسفه دارن اینه که میگن خداشناسی فلاسفه یک خداشناسی استدلالیست، اما خداشناسی عرفا یک خداشناسی وجودی و یا شهودی است. میگن خدا وجود محضه و وجود امر بدیهیه، امر بدیهی برای اثباتش نیاز به کلنجار رفتن و قیل و قال کردن نیست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، وقتی شما میخوای اون چیزی رو که ثابته، آن چیزی رو که وجودش بدیهی ثابت بکنی، از اون حقیقت یک پله دور شدی. بشنویم از شمس که چگونه این دیدگاه رو به چالش میکشه: خود را اثبات کن، من اثباتم، اثبات من میکنی از بی ثباتی توست. من چون ثابت شوم به اثبات تو قوی اثباتی؟ گفتی که مرا ثابت کردی، فریشتگان به پا برخواستن تو را، خدات عمر دهاد. به هستی خدا را چه سزا گفتن باشد که خدا هست؟ تو هستی حاصل کن، تو هستی حاصل کن. فریشتگان همه شب سنات میگویند که هستی خدا را درست کردی. تو خیلی اگر راست میگی برو و هستی خودت و وجود خودت رو ثابت کن. و تمسخر میگه دیشب فرشته ها اومدن دعات میکردن که تو دست در نکنه، سپاسگزاریم که هستی خدا رو ثابت کردی. اون چیزی که ثابته که نیاز به اثبات نداره. ببینیم مولانا میگه میفزاید در وسایط فلسفی از دلایل، باز برعکس صفی. فلسفی میاد از با وسایط میخواد بره به حق برسه، بعد یه چیزهایی به این وسایط میافزاید که از یک دو ثابت میشه، از دو سه ثابت میشه، و همینطور میخواد بره از یه چیز یه چیز دیگر رو ثابت بکنه. اما برعکس، این گریزد از دلیل و از حجیب، از پی مدلول سر برده به جیب. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. خاصه این آتش که از قرب ولا، از دخان نزدیکتر آمد به ما. میگه یه نفر از وجود دود میخواد به آتش پی ببره، این میشه در حقیقت با اثبات وسایط چیزی رو ثابت کردن، ولی میگه عارف در وجود آتشه و داره اون آتش رو و اون گرما رو حس میکنه، نیاز نداره که بخواد بره واسطه‌ای بین خودش و برای اثبات آتش به وجود بیاره. پس سیاهکاری بود رفتن ز جان، بهر تخیلات جان سوی دخان. یا باز میگه خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. سایه کبود تا دلیل او بود، این بس استش که ذلیل او بود. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. وجود نیاز به اثبات نداره و از آنجا که وجود خدا وجود محضه، وجود مطلقه، برای اثبات او نیاز به وسائطی نیست و در عرفان خداشناسی وجودی و خداشناسی شهودی غلبه داره بر خداشناسی در حقیقت استدلالی. نکته بعدی و دعوای بعدی که شمس و مولانا با فلاسفه دارن اینه که برخی از فلاسفه مادی با انبیا مشکل دارن، یعنی میگن انبیا اساساً به منبع وحی وصل نبودن. اینا آدمای حکیمی بودن که بنا به مصالحی خودشون رو پیامبر معرفی کردن. این یکی. حالا بعضی از فلاسفه مادی که حالا معتقدن که اینا به خدا وصل بودن، اما معتقدن که پیامبران داره مقام اسمت نبودن و یا اینکه مقامشون از فرشته ها پایین تره. بعضی ها اینطور نظراتی دارن و بعد شمس و مولانا این نظریات رو رد کردن و در مورد این مورد صحبت هایی دارن که عرض میشه و به خاطر همین یکی دیگه از دلایلی است که فلاسفه رو مورد نقد قرار میدن. باز در مورد همون شمس حریوه میگه که برون می آمدن که فلسفی است، منتها قیامت را منکر بودی. یعنی اون شهاب حریوه فیلسوف. گفت الا فلک از سی بازیستد، گفتم عالم چون برقرار باشد. انبیا را گویند حکیم بودند، الا جهت مصالح خلق چنین ها گفتند، شق قمر را منکرند. و باز در جای دیگه به نقد فلاسفه‌ای که این دیدگاه ها را دارن میپردازه شمس. جماعتی فلسفیان ملائکه را بر انبیا ترجیح نهند، مصطفی و انبیا را نقصان نهند از این رو که به خلق مشغول شدند و گویند فرشتگان بر پیغمبران غیرت کردند و روی ایشان را به دنیا کردند و ایشان را به نصیحت خلق بفریفتند، که این از حق دور شدن نیست و محجوب شدن نیست. و اما معجزات انبیا را گویند آنچه از آن معقول است قبول می کنیم و آنچه معقول نیست قبول نکنیم. عقل حجت الله است، گوییم که معجزه خدا آن است که عقل شما آن را ادراک کیفیت نتواند کرد. المعجزتو ما یعجز العقل ان ادراکه. میگن که بعضی از این فلاسفه میگن چون عقل ما معجزه رو نمیفهمه پس ما معجزه انبیا رو قبول نداریم. بعد شمس میگه اصلا تعریف معجزه یعنی آنچه که عقل را عاجز میکند. معجزه آن است که عقل را عاجز میکند از ادراک. پس اگر تو با عقلت معجزه رو بفهمی که دیگه معجزه نیست. پس این حرفتونم پذیرفتنی نیست. و عقل حجت خدای است، ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی متناقض نماید. شمس معتقده که عقل حجت خداست، منتها میگه همینو درست استفاده نمی‌کنید ازش که فکر می‌کنید تناقضی هست، مگر نه هیچ تناقضی در اون اعجاز انبیا هم نیست. حاصل فلسفیان انبیا را نقصان نهند که به خلق مشغول شدند و دوستی جا و پیغامبری ایشان را راه زد، الا گمراه نشدند به کلی و راه ملکوت بر ایشان بسته نشد به کلی، لیکن از درجات تجرید و خلوت ماندن و نیزن خواستن انبیا را هم نقصان و آلودگی گویند. خب پس الان میفهمیم که وقتی شمس داره فیلسوف و فلسفه رو نقد میکنه نظر به چه داره؟ نظر به یک اندیشمند، نظر به یک متفکری که داره با فکر و تفکر به سمت معنویات میره و حقایق عالم رو کشف میکنه نداره. ستیزش با اون فیلسوف و فلاسفه ایست که این مشکلات رو دارن و در تعریف شمس و مولانا فیلسوفان، این فیلسوفان مد نظره که نقد میشه، نه اون فیلسوف الهی. خب بعد مولانا و شمس به همه اینو جواب میدن. یعنی مولانا اعتقاد نداره که فرشته ها از پیامبر بالاترن، چنان که مولانا میگه زان سبب آدم بود مسجودشان، جان او افسونتر است از بودشان، ورنه بهتر را سجود دونتری امر کردن هیچ نبود در خوری. چرا فرشته ها به آدم سجده کردن؟ میشه یه مقام بالاتری به یه مقام پایین تری سجده بکنه؟ پس این خودش اثباتیه بر این که حضرت آدم و نوع آدم میتوانه از فرشته برتر باشه، چه برسد به انبیا. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. باز دوباره مقام حضرت رسول از بالاترین ملائک بالاتره. پس این سخنی که اونها معتقدن که فرشتگان بر انبیا بالاترن رو نه شمس و نه مولانا قبول ندارن و نمیپذیرن پس تعریفشون از فیلسوف چیه؟ میگن فیلسوف او آن کسی است که دچار شک و شبهه در حقیقته، منتها میخواد این شک و شبهه رو در قالب کلماتی بپیچونه. هر کرا در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. پس تعریفشون مشخص شد، فلسفی آن کسی است که در دل شکی دارد، شبهه‌ای دارد، منتها می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه. ظاهرا دیگه من اعتقاد دارم ولی اون شکیات درونی، اون شبهات درونی گاه به گاه اون رو از حقیقت دور میکنه. پس این فلسفیه که مولانا بهش میگه برو و سرتو بر دیوار بزن، گو برو سر را بر این دیوار زن. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر این دیوار زن. پس این تعریفش از فلسفی. بعد از این موضوع از فلسفی برمیگرده و میاد سراغ مؤمنان، یعنی کسانی که ظاهرا دچار شکی نیستن، دچار شبهه نیستن، و میخواد یک هشداری به مؤمنان بده بعد از اینکه از فیلسوفان میاد بیرون. میگه حالا این شک و شبهه‌ای که گفتیم در دل فیلسوفان هست، در دل همه انسان‌ها به یک نوعی هست. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. جمله 72 ملت در تو است، به که روزی آن برآرد از تو دست. ای مؤمنان اون رگ فلسف که اعتقاد رو سوس میکنه در وجود شما هم هست، و اصلا 72 دین 72 ملت در وجود همه هست. منظور از 72 ملت اشاره داره به اون روایتی که منسوب به حضرت رسوله که امت من به 72 گروه تقسیم خواهند شد، و منظور اختلاف نظرهاست. یعنی میگه 72 ملت یعنی 72 عقیده، شکها، شبهها، سوالات، همه اینا در وجود هر انسانی هست، منتها فعلا این در وجود شما سر بر نیاورده و شما با شبهات مواجه نشدی. گمان نکن که اکنون که صاحب ایمانی شدی و شبهه‌ای در دلت نیست و فکر میکنی که به مقام امن ایمان رسیده دیگه کار تموم شد، چه بسا در زندگیت اتفاقاتی پیش بیاد و امتحانهایی که پیش بیاد که همین ایمانی که تا دیروز اون رو محکم میدونستی و به دیگرانی که ایمان نداشتن و یا کافر بودن میخندیدی و اون رو سخره میکردی که چگونه است که ایمان نمیارن، تو هم دچار شک بشی، تو هم دچار شبهه بشی. پس از این موضوع بترس. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی‌منتهاست. جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآرد از تو دست. هر که او را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. پس اگر ایمان داری باید بترسی، باید چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، باید چو بید بر سر ایمان خودت بلرزی که نکنه این ایمانی که من دارم فردا در گرد باد حوادث به شک و شبه و کفر تبدیل بشه. به این ایمانی که داری ای مؤمن مغرور نشو. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. چون کند جان بازگون پوستین، چند واویلا برآورد زهل دین. بر دکان هر زرنما خندان شود، زان که سنگ امتحان پنهان بود. میگه امروز به دیو، به شیطان، به ابلیس، به انسانهای کافر، به انسانهای مرتد میخندی که اینا چطور ایمان نمیارن، اینا چرا دچار شکن در حقیقت، و گاه تمسخرشون میکنی توی مؤمن. منتها میگه اینگونه نباش، به خاطر این بر اونها میخندی که متوجه نیستی که همون سختی ها ممکنه سر راه تو هم قرار بگیره و فردا اوضاع واژگون بشه. جان کند بازگونه پوستین، یعنی اون باطن تو خودشو آشکار بکنه، اون چیزهایی که در نهان توست خودش رو آشکار بکنه، و اون موقع که اون آشکارا شد چند واویلا برارد زهل دین. بعد اون موقع اونایی که اهل دین بودن بگن وای بر ما که تا دیروز فکر میکردیم ایمانمون کامل، حالا ببین چه بر روزگارمون اومد. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. میگه هر زرنما، چون یه طلای واقعی داریم یه طلای تقلبی داریم، اون زرنما که طلای تقلبیه میگه امروز خندانه، میگه که من طلا هستم، منتها میگه سنگ امتحان و سنگ محک بهت نخورده، صبر کن فردا اون سنگ امتحان به تو هم بخوره، بعد معلوم میشه که آیا اون ایمان تو واقعی بوده و یا نه از یه روکشی از ایمان بوده. یه ایمان پدر و مادری بوده که تو داشتی و فکر میکردی ایمان داشتی. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. خب حالا که یه همچین درگاهیه و اصلا نمیشه اعتماد به ایمان کرد، چه کنیم؟ راه اینه که به درگاه حق انابه کرد. ای ستار، ای مجیر، ای پناه دهنده، ای کسی که یاری دهنده ای، ما در حقیقت مردودانی، رفوزگانی هستیم که اومدیم به درگاهت، به لطفت، به کرمت دست ما رو بگیری، ما رو به امتحان نکش. مجیر باش، پناه دهنده باش، ستاری بکن، غفاری بکن. باید بری به درگاه حق و با نیاز از او بخوای که یاریت بکنه، نه اینکه به چشم حقارت در دیگران بنگری و اگر امروز صاحب ایمانی هستی به دیگران فخر بفروشی. از این روز که جناب حافظم میگه مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبرو به شریعت بدین قدر نرود. و یا خواجه عبدالله میگن که به چشم حقارت در هیچ کس منگر، چرا که این محک امتحان سر راه همه ماست. قلب پهلو میزند با ضرب روز، انتظار روز. قلب پهلو میزند با ضرب شب، انتظار روز میدارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. قلب طلای تقلبی، در شب طلای تقلبی با طلای واقعی ادعای همسانی میکنه. یعنی وقتی هنوز امتحانی پیش نیومده ادعای همسانی داره، منتها میگه صبر کن تا روز برسه، صبر کن تا اون محک امتحان برسه، بعد اون موقع مشخص میشه. ببینم تو مزور بودی، مزور طلای تقلبیه که با آب طلا پوشانده شده باشه، بعد فردا مشخص خواهد شد که چگونه خواهد بود. پس بنابراین مولانا میخواد بگه که به طاعت خودت، به ایمان خودت مغرور نشو، چرا که ابلیس که هزاران سال عبادت خدا رو کرد مشکلش همین بود که به عبادت خودش، به طاعت خودش، به عمل خودش مغرور شد. صد هزاران سال ابلیس لعین، بود عبدال و امیرالمؤمنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. چون میدونید که ابلیس میگن اینقدر عبادت حق تعالی رو کرد که سرور فرشتگان شد، و این امیر مؤمنین هم در اینجا یعنی امیر فرشتگان، سرور فرشتگان، که حضرت علی در نهج البلاغه میگن که ابلیس 6000 سال عبادت خدا رو کرد، که ما نمیدونیم اون سالها زمینی یا آسمانی باشن، معلوم نیست که چقدر بوده اون عبادت ها. و میگه تو هم منتها چون اون غرور در وجودش بود و با آدم در افتاد و متوجه نبود که نباید با آدم در بیفته، تو غرور زد، منیت کرد، بعد مثل سرگین در وقت روز، در وقت ظهر که بوی تعفنش بلند میشه، بعدن اون غرورش بوی تعفنش بلند شد و اون ناخالصی درونش رو نشون داد. چه بسا کسان مثل ابلیس و امثال او، چه بسیار زاهدان، چه بسیار عالمان، کسانی مثل بلعم باعور که دارای مقامات بالایی بودند و به خاطر غرورشون از اون حقیقت دور شدند. به خاطر همینم مولانا در ادامه شروع میکنه و داستان بلعم باعور رو میگه و در افتادن او با حضرت موسی. بلعم باعور از جمله علمای بالا رتبه بنی اسرائیل بوده که هم در علم و هم در عمل دارای مقامات بالا بوده و عبادت پروردگار رو بسیار به جا می آورده، تا جایی که صاحب کرامت میشه و مستجاب الدعوه میشه، هر دعایی که میکنه حق تعالی اجابت میکنه. و حتی میگن یه مدتی هم از جانب حضرت موسی حتی تبلیغ دین میکرده، بسیار جایگاه بالایی داشته. اما این عبادت او و این کرامت او باعث غرورش میشه، چون خیلی وقتا این کرامت ها و مستجاب و دعوه بودن ها هم در طول تاریخ فراوان باش مواجه بودن که دچار غرور شده. اینه که عرفا وقعی هم به کرامت و معجزه و کار خارق‌العاده انجام دادن نمی نهند. اینه که اگر بر آب روی مگسی باشی، اگر بر آب روی خسی باشی، گر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دست دار تا کسی باشی. حالا این که انسان بتونه کار خارق العاده هم انجام بده، از البته عنایت حق تعالی به انسان داده میشه، ولی خیلی قابل توجه نیست. اون دل باید ساخته بشه، اون دل باید به اون مقام تسلیم و رضا و فنا برسه. منتها بلعم باور گمراه میشه به خاطر همین، که در قرآن هم در بسیاری از تفاسیر ذیل آیات 175 و 176 سوره اعراف مفسرها گفتن که این آیات در مورد بلعم باور نازل شده و ترجمهش این گونه است که خبر آن کس را که آیات خیش را به او داده بودیم بر ایشان بخوان که از آن آری گشت و شیطان در پی او افتاد پس از گمراهان شد و اگر می‌خواستیم مقام وی را با این آیات بالا می‌بردیم ولی او به دنیا دل بست و از هوای نفس خیش پیروی کرد. بشنویم داستان را از مثنوی. بلعم باور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان. سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. سغبه یعنی فریفته شدن، مفتون شدن، یعنی مردم همه مفتون و مجذوب او شده بودند، مثل یک پیامبر بهش اعتقاد داشتن و به سجده ناوردند کس را دون او، واقعی از پایین تر از او به کسی سجده نمی کردند. صحت رنجور بود افسون او، بیمارا رو شفا میداد. منتها دچار اون مشکلی شد که با موسی در افتاد. پنجه زد با موسی از کبر و کمال. کبر و کمال همون پندار و کمال و خود برتربینی که در جلسات قبل به اون پرداختیم که بیماری هم بالاتر از این وجود نداره. حالا مولوی میگه این که ما میگیم بلعم باور یا ابلیس رو مثال میزنیم، فقط فکر نکنید همین دو نفر بودن در طول تاریخ که گرفتار این حجاب شدن و گرفتار این غرور شدن. خیلی کسا بودن در طول تاریخ، خیلی از علما، خیلی از بزرگان، خیلی از عرفا که منم زدن و اون حقیقت ازشون گرفته شد. حالا این دو نفر مثل دو نمونه میمونه که مثلا یه حاکم شهری دو نفر رو به عنوان نمونه از مجرمان بردار بکنه که درس عبرت بشه، داستان بشه که بقیه بدونن. مگر نه در طول تاریخ فراوان بودن کسانی که این مشکل رو داشتن. صد هزار ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانی دلا، تا که باشند دین دو بر باقی گواه. این دو دزد آویخ بر دار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. بنابراین مولانا پند میده که اگرچه دارای مقامی هستی مراقب باش که از مقام خودت پا فراتر مگذاری. مراقب باش که هر که با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد. مواظب باش که دل مردای خدا رو نرنجونی، مواظب باش که دل اولیاء الله رو نرنجونی. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه از حد و بیش. گرزنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آردد. اگر با اون نازنینای الهی، با اون اولیای الهی، هرچند شاید مقام صاحب مقامی هم باشی شما، اما اگر با اون نازنینای درگاه الهی در بیفتی، مطمئن باش که چون اونا در پیشگاه الهی صاحب ناز هستند و نازداران درگاه الهی هستند، مطمئن باش که مستوجب عذاب خواهی شد. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. پس باید خیلی مواظب به دل مردان حق بود که دل اونا رو نشکنی، دل اونا رو نرنجونی. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کنبیا را نازکیست. این نشان خسف و غزف و سائقه، شد بیان عز نفس ناطقه. داستان عاد و ثمود رو برای چی خداوند تعریف میکنه؟ اونا مگر چه کردند؟ اونا دل انبیا رو شکستند. این داستان عذابی که بر اونها نازل شد، خصف فرو رفتن زمین، قصف انداختن سنگ باران شدن، اینا رو برای چی برای ما دارن تعریف میکنن؟ که بدونید کار انبیا نازوکی داره، یعنی طبع اونها لطیفه، اونها لطافت طبع دارن، نزد خدا محترمن، نزد خدا عزیز هستن. پس باید مواظب بود که چگونه با این بزرگان صحبت میکنی. این نشان خصف و قصف و سائقه، شد بیان عز نفس ناطقه. داره نشون میده عزت نفس ناطقه رو نشون میده. نفس ناطقه همون در حقیقت روح انسانیه، اما اینجا منظور اون روح قدسی الهیه که در وجود انبیاست، یعنی تعبیرش اینجا بهتر میشینه. منظور از نفس ناطقه اون روح قدسی انبیاست و اولیا. در ادامه از بیت 3309 تا 3320 مولانا میخواد بحث مراتب موجودات رو بیان کنه و البته با بیان مثالهایی که شاید در بعضی از این مثالهاش هم مناقشه بعضی ها بخوام بکنن، ولی در مثل مناقشه نیست. یعنی مولانا وقتی مثال میزنه شاید خود مولانا اون امر مثال رو در اعتقادات خودش قبول نداشته باشه، اما در مثل مناقشه نیست و از اون مثال استفاده میکنه. این نکته رو باید در مثالهای مولانا در نظر داشته باشیم که اگر مولانا مثالی زد حتما این مثال دلیل بر این نیست که مولانا اون رو قبول داره. گاه ممکنه به یک باور عامیانه، به یک باور خرافی هم مثال بزنه، با یک موضوع مثال بزنه که ما میدونیم در عقیده کلی مولانا به اون اعتقاد نداره، ولی در مثل واقعا مناقشه نیست. این ابیات پس میخواد به این موضوع بپردازه، در بحث مراتب موجودات رو بیان بکنه. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. جمله حیوانات وحشی زادمی، باشد از حیوان انسی در کمی. خون آنها خلق را باشد سبیل، چون نشد اعمال انسان را قبیل. عزت وحشی بدین ساقط شده است، که مر انسان را مخالف آمده است. این مراتبی که در اینجا مولانا به ترتیب داره ذکر میکنه، در بالاترینش انسان کامل یا همون انبیا و اولیا، چون داره راجع به انبیا صحبت میکنه، این برترین مرتبه وجودیه که دارای روح قدسی هن و فانی و باقی در حق هن، که به تعبیری دیگه به انسان کامل میتونیم عقل کلی هم بگیم، چنان که حضرت رسول فرمود اول و ما خلق الله نوری، نور محمدی صلوات الله و سلام علیه، و اول و ما خلق الله العقل، و دوباره اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل بود، که این هر دو یکی هن، هم عقل و هم نور حضرت رسول، و که مولانا ازش تعبیر میکنه به عقل کل هوشمند. این در بالاترین مرتبه وجود قرار داره. بعد از اون انسان نوعیه، نوع انسان که صاحب عقل جزئی یا هوش جزئی به تعبیر مولانا، در مرتبه با این پایین ترش حیوان اهلیه، چون حیوان اهلی بعضی از خصوصیات و صفات انسان نوعی رو داره. پایین تر از حیوان اهلی حیوان وحشیه، چون نه تنها هیچ یک از خصوصیات و صفات انسان نوعی رو نداره، بلکه گاه بر ضد حیوان اهلی یا گاه بر ضد انسان هم ممکنه کارهایی انجام بده و مضراتی برای اینها داشته باشه. و بعد مولانا توضیح میده که برای رسیدن به اون نقطه کمال باید مراتب پایین تر رو کنار گذاشت، از مراتب پایین تر گذشت، مراتب پایین تر رو قربانی کرد، به اصطلاح کشت، که اینجا کشتن به معنی کنار گذاشتنه، تا به مرتبه بالاتر رسید. به عنوان نمونه، ما برای حفظ حیوانات اهلی مراتب پایین تر اونها که حیوانات وحشی باشن رو میکشیم یا کنار میزنیم. مثلا یک کسی که گله گوسفند داره، گرگ رو که یک حیوان وحشیه، به خاطر حفاظت از گله گوسفندش میکشه یا کنار میذاره. دوباره ما حیوان اهلی رو برای نوع انسان کنار میذاریم، یعنی انسان اهلی در خدمت انسانه، ذبحش میکنیم برای اینکه انسان استفاده بکنه. پس حیوان وحشی برای حیوان اهلی میره کنار، حیوان اهلی برای انسان میره کنار. میگه به همین ترتیب باید انسان نوعی یا هوش جزئی رو هم قربانی کرد تا به هوش کلی و عقل کلی دست یافت. یعنی اگر میخوای به اون کمال وجودی برسی، باید همه این مراتب رو بگذاری کنار، حتی باید این هوش جزئی تو، این عقل جزئی هم ازش بگذاری تا به اون عقل کلی و به اون کمال انسانی وصل بشی و بتونی به اون مراتب انسان کامل دست پیدا بکنی. عزت وحشی بدین ساقط شده است که مر انسان را مخالف آمده است. پس چه عزت باشدت ای نادره چون شدی تو همورون مستنفره. که این همورون مستنفره ماخوذ از قرآن کریم سوره مدثر آیه 50 که خداوند گفته گویی که تباهکاران مانند خران از شیران درنده می گریزند. که همور جمع هماره و مستنفره هم به معنی رمنده، اسم فاعل از استنفاره در حقیقت. خر نشاید کشت از بهر سلاح، چون شود وحشی شود خونش مباح. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمی دارد ودود. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. حالا میگه اگر یه حیوان اهلی وحشی بشه، به عنوان نمونه اگر چهارپایی الاغی وحشی بشه، تا وقتی که اهلیه کشتن اون جایز نیست، چون داره سود میرسونه به انسان و شما حق نداری یک موجود سود رسان رو از بین ببری. ولی میگه همین حیوان اهلی اگر وحشی بشه و خوی وحشیگری ازش سر بزنه، طبق شریعت خونش مباحه. و میگه خود تازه حیوان عقل زاجر که اینجا داره میگه خر، گرچه خر را دانش زاجر نبود، اینجا زاجر یعنی چیزی که بتواند او را باز بدارد، عقل بازدارنده و مانع نداره، یعنی اگرم وحشی بشه دست خودش نبوده. ولی با این حال در طبق شریعت میگه که اون خونش دیگه مباحه چون وحشی شده. میگه خدای ودود، خدای مهربان، با اینکه اون عقل زاجر نداره میگه خونش مباح شد. حالا در مورد انسان چی؟ انسان که صاحب عقل جزئی لااقل، صاحب هوش جزئیه، صاحب عقل، صاحب این حجت الهیه، اگر یک زمانی انسان خوی و خصلتش از حیوان وحشی بدتر شد، اون موقع چه؟ اینجا میخواد به مراتب سقوط انسان اشاره بکنه. در ابیات قبل به مراتب کمال اشاره کرد که باید اینا رو قربانی بکنی بری برسی به اون عقل کلی. منتها اینجا داره میگه سقوط هم ممکنه. یعنی چه بسا کسی که صاحب عقل جزئی است بیاد پایین‌تر، از حیوان اهلی هم بیاد پایین‌تر، از حیوان وحشی هم بیاد پایین‌تر. که خداوند میگه اولئک کالانعام بلهم اضل. این میشه. میگه اگر یه زمانی کسی به این درجه رسید و بعد با این همه آیات و با این همه دلایل و با این همه شواهدی که در هستی هست کافر شد و بعد کافر حربی شد، تازه گرفت جون مؤمنا رو هم گرفت، اینو کش اونو کش، اعمال و رفتاری بدتر از حیوان از اون سر زد، خب دیگه خون اونم مباح میشه. همچنان که خون اون حیوانی که عقل نداشت وقتی وحشی شد مباح شد، حال اینکه عقلم داشته دیگه حق تعالی ازش نمیپذیره. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. سمی هم یعنی بلند مرتبه، عالی مرتبه. لاجرم کفار را شد خون مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رما. جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زان که وحشی اند از عقل جلیل. نشاب جمع نشابه یعنی تیر، رما جمع رمح نیزه، و قبیل هم قبول کننده. از عقل جلیل وحشی بودن یعنی عقل نداشتن، یعنی عقل رو کنار گذاشتن. البته عرض کردم که این مثاله و اینجا که مباح دانستن خون کافر حربیست، البته این مثاله و این مثال هم حالا آقای کریم زمانی مطلب قشنگی در این زمینه داشت، دوست داشتم اینم براتون بخونم. میگه مولانا در این بیت و بیت بعدی دیدگاه زمانه خود را منعکس کرده است. او در عرصه تمثیلات به نحو مبسوط الید عمل می کند و کاری به موافقت یا مخالفت خود با موضوع تمثیلات خود ندارد، چنان که گاه از باورهای بسیط عامیانه و خرافه ها نیز تمثیل می سازد و مقصود خود را بیان می کند. منظور اینجا این که در این مثال ها مناقشه نیست که بعد فکر بکنیم اینجا مولانا یک حکمی صادر می کند با مثال هاش. پس مولانا در این ابیات میخواد بگه که انسان مراتب سقوطی داره و ممکنه که از این مراتب بره پایین و عقل جزئی هم پایین تر بره و از اون عقل کلی برمه و بعد به سمت حیوانیت سوق پیدا بکنه. باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. اینجا عقل عقل، عقل کلی همون انسان کامل، منتها اون انسانی که عقل داره و از انسان کامل و ولی حق فرار میکنه، میرمه، انکارش میکنه، کرد از عقلی به حیوانات نقل. مقامش از مقام عقل جزئی هم رفت پایین تر به مقام حیوانی رسید. سخن کوتاه این که کسی که صاحب عقل جزئیه نباید در برابر عقل کلی که حالا حضرت حق یا انسان کامل یا ولی حق باشه در برابرش تکبر بکنه. اگر دانشی داره، اگر دانسته‌ای داره، اگر مقامی داره، اگر پاکی داره، به واسطه این پاکی و مقامش دچار پندار کمال بشه، بعد منیت بزنه، غرور پیدا بکنه و بعد از اون حقیقت به صد مرتبه دور بشه، چنان که هاروت و ماروت این اتفاق براشون افتاد. داستان هاروت و ماروت رو مولانا در ادامه آغاز میکنه و اشاراتی البته به این داستان میکنه. هاروت و ماروت دو فرشته بودند که وقتی به اعمال انسان ها مینگریستند در اون عالم لاهوتی، خیلی تأسف میخوردند و خیلی ناراحت میشدند و خیلی بر خود میپیچیدند که این انسان ها عجب موجوداتی هستند، چه کارهایی، چه اعمالی ازشون سر میزنه، چه گناهانی از اونها سر میزنه، و در حقیقت میگفتن ما با این همه پاکی که داریم بسیار برتر از اونها هستیم و اگر ما به جای اونها بودیم این اعمال زشت رو انجام نمیدادیم. و بنابراین خداوندم به اونها گفت که اگر مایل هستید میتونید برید و بالاخره در اون جسم قرار بگیرید و شما همون صفات انسانی رو داشته باشید، ببینید چند مرد حلاجید، هیچ مشکلی نداره. میگن که ابتدا سه فرشته بودن، منتها یکیشون استغفار کرد، گفت نه خیر، ما پشیمون شدیم، ما نمیریم به دنیا. و اون دو فرشته دیگر که هاروت و ماروت باشن اومدن در روی زمین و بعد روزها به کار قضاوت میپرداختن، در بین مردم حکم میکردن و بعد اسم اعظم داشتن، شبا دوباره اسم اعظم رو میگفتن و برمیگشتن به عالم لاهوت، تا اینکه فریفته زنی زهره نام میشن که خواستار جدایی از همسرش بوده و اینها به حکم باطلی میدن، رأی باطلی میدن و زهره رو از همسرش جدا میکنن به این وعده که بعداً زهره خود رو در اختیار اینها قرار خواهد داد. بعد از اینکه این اتفاق میفته دوباره زهره میگه من از همسرم ایمن نیستم، باز ازش میترسم، اونو اگه میشه از سر را بردارید، اگه میخواید به وصال من برسید باید اونو بکشید، و اینا میرن قتلم میکنن و قتلم به جرمشون اضافه میشه. باز دوباره وقتی پیش زهره میان، زهره میگه که باید این بتم بپرستید، اونطا اینا میگن نه ما دیگه بتو نمیپرستیم، میگه پس شراب بخورید لااقل، و اینا میخورن شراب میخورن. باز وقتی که میخوان نزدیک بشن میگه که حالا که این کار رو کردید، اون اسمی رو که میگید و باش به آسمون میرید اون اسمم به من یاد بدید، اون اسم اعظمو، و اونم اسم اعظمو به زهره میگن و زهره هم اون اسمو بر زبان میاره و به آسمان میره و این دوتا هم ناکام میمونن و بعد به خود میان که چه گناهانی عظیمی انجام دادن. و در بعضی از تفاسیر اومده که پیش عابد و انسان کامل در حقیقت روزگارشون میرن و میگن که ما همچین کارهایی کردیم، و او هم به خدا میگه که از خدا میخواد که تکلیف اینا رو روشن کنه، میگه مخیرن، اگر میخوان حیات دنیا رو داشته باشن در اینجا و یا حیات ابدی رو، یکیشو باید انتخاب بکنن، اگر حیات ابدی رو میخوان در دنیا باید عذاب بشن، و اینا میگن اشکال نداره ما رو در همین دنیا عذاب کنید ولی حیات ابدیمون برجا باشه. و بعد میگن که در چاه بابل واژگون هستن تا قیام قیامت و دارن مجازات میشن، که این داستان در قرآن سوره بقره آیه 102 اشاراتی هست و اصلا اسم هاروت و ماروت در خود قرآن ذکر شده که من ترجمهش رو عرض میکنم خدمتون. و نیز از آن چه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند، در حالی که فرشتگان به احدی نمی آموختند مگر اینکه به او می گفتند ما وسیله امتحانیم، زنهار که کافر شوی. پس آنان از فرشتگان مطالبی را می آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی افکندند و هرچند که نمی توانستند به کسی زیان برسانند مگر به اذن خدا، و آنها چیزی را می آموختند که برایشان ضرر داشت و به آنها سودی نمی رساند، و به خوبی دریافته بودند که هر کس خریدار باشد در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و خود را به بد چیزی فروختند اگر می دانستند. مولانا در این ابیات که در ادامه خواهد آمد ضمن اشاره به هاروت و ماروت و اینکه آنچه که باعث تباهی آنها شد آن غروری بود که از پاکی خود داشتند و به عصمت خود میبالیدند، در صورتی که عصمت مال اونها نبود، عصمت تجلی عصمت و پاکی حق تعالی بود که به اونها داده شده بود. پس بنابراین مولانا در ادامه ضمن این موضوع میخواد بگه که مواظب باشید که شما هم به خاطر اون نوری که از وجود اولیا بر شما خواهد تابید مغرور نشوید، مثل اون داستان کاتب وحی، چون اینا همه ادامه اون داستان کاتب وحی رو داره توضیح میده که نور حضرت رسول بر او تابید و کافر شد. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردن زهرآلود تیر. شهیر یعنی معروف، بتر یعنی سرمستی، تکبر، غرور، خودبینی. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیست بر شیر اعتماد گاو میش. میگه به پاکی خودشون اعتماد کردن ولی به بد چیزی اعتماد کردن که بر خودشون اعتماد کردن. در ادامه مولانا مثالهایی میزنه برای این که بگه این اعتماد بر خود درست نیست. گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخ از شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. گرچه سرسر بست درختان می کند، هر گیاهی را منظر می کند. بر ضعیفی گیاهان باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملند. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هر آساید ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب زنبوهی قنم. با ذکر تمثیل هایی بیان میکنه که اینکه انسان بر خودش اعتماد بکنه مثل چی میمونه. 5 تا مثال میزنه. مثال اول، مثال گاومیشی که به خاطر شاخهایی که داره اعتماد بکنه به شیر و بگه من میرم کنار شیر و با شیر مبارزه میکنم چون شاخ دارم. میگه که اگر تمام بدن گاو هم مثل خارپشت شاخ بشه، باز هم شیره که بر گاو غلبه پیدا میکنه. پس اگر تو هم دارای هنری هستی، دارای پاکی هستی، فکر نکن که میتونی مثلا به جنگ انسان کامل بری یا در برابر حق تعالی و اون نیروی معنویش بیستی. مثال بعدی، مثال باد سرسر، یعنی باد تند باد و درختان تنومنده. میگه درخت هر چی تنومند باشه، باز این تند باد که بیاد درخت رو میندازه و این درخت نباید به تنومندی خودش اعتماد بکنه. اما به عکس، گیاه یعنی فرض فرمایید چمن که ادعایی نداره در حقیقت بر خود، این اینجا که میگه ملوند یعنی لوند دیدن، از زیر لب از روی خشم حرف زدن و یا لاف زدنه، میگه خب بر ملاف بر خود که من حالا قوی هستم. ولی ببینید گیاه و چمن که اونجا افتاده است، توندباد نه تنها او رو نمیکنه، توندباد نه تنها صدمه‌ای به اون علف نمیزنه، بلکه منظرش میکنه. منظر یعنی تازهش میکنه، شادابش میکنه. وقتی باد میاد تازه اون چمن خیلی هم در تندبادترین تندبادها هم شاد و خوش و خرم میشه. پس بنابراین میگه در برابر حق و اولیای حق سرکشی نکن، تو هم از اون چمن یاد بگیر که در برابر اون اگر افتادگی آموزی در برابر او سرخوش خواهی شد. مثال بعدی، مثال تیشه و اره و شاخه های انبوه درخته. باز شاخه هرچی انبوه باشه، هرچی زیاد باشه، تیشه باکی نداره، تیشه میزنه و این شاخه ها رو میبره. نمیگه حالا 100 تا شاخه است، 1000 تا شاخه باشه. اما باز همین اره با برگها کاری نداره، با اون گلبرگها کاری نداره. یعنی میگه وقتی در برابر اولیای حق خودت رو میگیری و خودت رو چیزی به حساب میاری، اون اره غیرتش تو رو میبره. ولی وقتی مثل یک گلی باشی، مثل یک شکوفه‌ای باشی در اون درخت، اره با تو کاری نداره. اره خودش رو برای چیز نیشداری، برای چیز در حقیقت شاخی میکوبه، نه برای یک گلی. مثال بعد، مثال شعله و انبوهی هیزم. هرچه هم هیزم زیاد باشه، هیزم انبوه باشه، با شعله باکی نداره از اینکه هرچه هیزم هست رو بسوزونه. مثال بعد، مثال قصاب و گوسفندان زیاده. شما یه گله گوسفند رو اگه قصاب ببینه نمیترسه که یه گله گوسفند اومد، همشون رو قصابی میکنه. با این مثال ها میخواد بگه پس در برابر آن حقیقت اگر هنری داری، اگر دانشی داری، اگر تقوایی داری، بر اونها تکیه نکن. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گرست هنر دارد توکل داردش. اونجا نیستی میخرن، اونجا نیاز میخرن، اونجا تواضع و افتادگی میخرن. اگر اونجا با تواضع بری بلندت میکنن، سرکشیده بری میندازنت. در حقیقت با این تمثیل ها میخواد این موضوع رو بیان بکنه. از این موضوع و از این ابیات به یه بحث دیگه میرسه و اون بحث صورت و معنیه. با این مثال هایی که زد، این مثال ها وارد یه بحث دیگهش میکنه. مولانا میگه صورت و معنی هم داستانشون همینطوره. اصالت با معنیست و صورت مقهور معنیست. صورت از خود قدرتی نداره، هرچه هست از معنیست و شما باید اصالت رو به معنی بده، در معنی بدی در هر امری. و بعد برای این هم مثال هایی میزنه که عرض میکنم. پیش معنی چی صورت؟ بس زبون چرخ را معنیش می دارد نگون. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. گردش این قالب همچون سپر هست از روح مستر. ای پسر گردش این باد از معنی اوست، همچو چرخی کو اسیر آب جوست. جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پر هوس. گاه جیمش می کند گه ها و دال، گاه صلحش می کند گاهی جدال. همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اژدها. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. مولانا در مورد اصالت معنی میخواد صحبت بکنه. میگه در عالم یه صورتهایی وجود داره، اما اگر معنی در پس این صورتها نباشد، این صورتها هیچ نیستند. بعد مثال میزنه، میگه چرخ فلک رو در نظر بگیرید. چه چیزی در ورای این چرخ هست که این چرخ رو میچرخونه؟ یک معنی هست که این رو داره میچرخونه، یه حقی هست که داره این چرخ رو میچرخونه. باز به چرخ دولاب، چرخ چاه نگاه کنید. چرخ دولاب باز به وسیله عقل مشیر، عقل مدبر که عقل انسان باشه داره اون چرخ دولاب میچرخه، مگر نه به خودی خود نمیچرخه. یعنی اینجا انسان میشه معنی، چرخش چرخ میشود ظاهر. و یا باز به قالب تن نگاه بکنید. حرکت تن به واسطه چیست؟ به واسطه روح. یعنی روح معنیست، قالب صورت. باد اگر حرکت میکنه گردشش از معنیه که در پس باده، که همون خدا باشه. آسیاب یا چرخ که داره میچرخه به خاطر اون جوی آبه، جوی آب میشه معنی، چرخ آسیاب میشه صورت. باد یک ظاهریست، معناش خداست، به خاطر همینه که همین باد بر قوم عاد میشه اژدها، اونا رو نابود میکنه. همین باد بر مؤمنان میشه صلح و امنیت و صفا. پس با این مثال ها میخواد بگه چی؟ میخواد بگه معنی اصالت داره و میخواد به این نکته برسه و به این بیت برسه. در حقیقت همه اینها مقدمه چینی بود برای رسیدن به این بیت که گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. اصلا معنی خداست، المعنی هو الله، معنی خداست. این که مولانا اصالت رو به معنی میده یعنی اصالت رو به خدا میده. حالا این شیخ دین که مولانا داره ازش نقل میکنه کیست؟ گفت شیخ دین گفت المعنی هو الله. مفسرین مثنوی راجع به خیلی اختلاف نظر کردن. بعضیا فکر کردن که این شیخ دین شاید ابن عربی باشه، بعضیا گفتن شاید صدرالدین قونویه، بعضیها گفتن ابوالحسن خرقانی بوده شاید، بعضیها گفتن شاید یه روایتی از حضرت رسول یا سخنی از ابن عباس، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. این سخن شمس تبریزیه. در مقالات شمس اینطوری میگه، در مقالات میگه که خدای زنده داریم تا چه کنیم خدای مرده را. المعنی هو الله. همان معنی است که گفتیم، معنی خداست. حالا اینکه معنی خداست یعنی چی؟ این عالم و این هستی و این تجلیات صورتی هستند، اما اون جانی که در پس این هستی است، اون جانی که در پس این تجلیات، اون معنی که در پس این تجلیات خداست و صورت جلوه‌ای از معنیه و معنی خداست، پس هر چه هست معنی است، پس هر چه هست خداست و تجلیات او. پس همه چیز در ید، همه چیز یعنی همه صورت‌ها در ید قدرت معنی یا در ید قدرت خداست. جمله اسباغ و زمین و آسمان، جمله اسباغ زمین و آسمان همچو خاشاکی در آن بحر روان. فرض بفرمایید که یک خاشاکی روی یک دریایی است، این خاشاک بالا میره، پایین میره، رو موج میره، کنار ساحل میره، تمام اتفاقاتی که برای این خاشاک میفته به خاطر دریاست. دریا شد حق، دریا شد معنی، خاشاک شد صورت، ظاهر، تجلیات. پس هر اتفاقی که داره میفته و هر بالا و پایینی که این صور دارن، همه در دست اون معنی است، همه در دست اون حقیقته. حمله ها و رقص خاشاک اندر آب، همز آب آمد وقت استراب. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا، سوی ساحل افکند خاشاک را. چون کشد از ساحلش در موجگاه، آن کند با او که سرسر با گیا. پس معنا اصالت داره و معناست که ظاهر رو شکل میده. خداست که در عالم داره خدایی میکنه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این حدیث آخر ندارد باز ران، جانب هاروت و ماروت جوان. دوباره برمیگرده به قصه. چون گناه و فسق خلقان جهان، میشد از شباک بر هر دو عیان. شباک روزنه، پنجره. این مصرا در یه نسخه دیگه اینطوریه که میشدی بر هر دو روشن آن زمان. و هر حال یعنی وقتی که هاروت و ماروت میدیدن که این مردم دارن فسق میکنن، گناه میکنن، دست خاییدن گرفتن دیز خشم، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. دست خاییدن، دست خود رو میگزیدن که کنایه است از دریغ و حسرت خوردن و ناراحت شدن. عیب انسانها رو میدیدن ولی عیب خودشون رو نمیدیدن، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. موضوعی که میخواد مولانا در ادامه بیان بکنه همینه، عیب دیگران را دیدن و عیب خود را ندیدن. و این مشکلی است که اکثر انسان‌ها با اون مواجهیم. یکی از حجاب‌های اصلی انسان‌ها شاید همین باشه که خیلی عیب‌های دیگران رو می‌بینیم، بدی‌های دیگران رو می‌بینیم، ولی نمی‌خوایم یک تلنگری به خودمون بزنیم، عیب‌ها و بدی‌ها و نقص‌های خودمون رو هم ببینیم. اصلا تحملش رو نداریم. مگر کسی آینه جلوی ما بذاره که در اون آینه بخواد نقص‌های ما رو به ما نشون بده، خشمگین میشیم، رم میکنیم، ممکنه آینه رو بشکنیم و از این قبیل کارها. منتها به قول نظامی، آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. عیب‌ها رو که اگه در خود دیدیم، منتها اونا این مشکل رو داشتن. خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آنو خشم گردید. داستان تعریف میکنه، داستان در یک بیت میگه داستان هاروت و ماروت مثل داستان اونا میمونه که یه مردی بود که صورت زشت خودش رو در آینه دید و بعد ناراحت شد، فکر کرد که آینه بد نشون داده و بعد قهر کرد و رفت و گفت که این آینه عجب چیز بدیه داره، یه چیز زشتی به من نشون میده. ای بر خود ننهاد، ای بر آینه نهاد. که این داستان ریشه‌اش در مقالات شمس باز. در مقالات شمس صفحه 70 شمس، البته داستان یکم مفصل‌تر من گزیدش کردم، داستان همین مرد زشرو آینه. اکنون ای دوست درخواست می‌کنی که آینه را به دست من ده تا ببینم. در دل می‌گوید که البته بهانه‌ای کنم و آینه را بدون ندهم، زیرا اگر بگویم بر روی تو عیب است احتمال نکند. آینه به دست تو بدهم، الا اگر بر روی آینه عیبی بینی آن را از آینه مدان، عیب بر خود نه، بر روی آینه منه. گفت قبول کردم و سوگند خوردم. با این همه چون آینه به دست او داد بگریخت. فل جمله چون برابر روی خود بداشت در او نقشی دید سخت زشت. دقیقا این بیت خلاصه کرده مولانا که خیش در آینه دید آن زشت مر، رو بگردانید از آنو خشم کرد. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. همیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. همیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. از اینجا مولانا میاد سراغ آدمایی که انسانهایی که تیپشون همینطوریه، یعنی کسانی که فقط دنبال پیدا کردن عیب و ایرادهای دیگرانن و اسمشون هم میذاره خیشبین. میگه خیشبین چون از کسی جرمی بدید، این آدمای خیشبین که فقط به نوع خودخواهی و تکبر دارن، وقتی میبینن یه نفر یه گناهی کرد، یه جرمی کرد، یه حال فعل حرامی مثلا انجام داد، آتشی در ویز دوزخ شد پدید، فوری خیلی عصبانی میشن، خیلی ناراحت میشن که این چه کار بدی بود شما انجام دادید، و به اسم غیرت دینی و همیت دینی، اینجا همیت یعنی همیت، غیرت میگن ما غیرت دینی داریم، این داره کار غیر شرعی انجام میده، و خیلی عصبانی میشه و میره و به بدترین شکل با اون کسی که حالا یه گناهی انجام داده یا خطایی انجام داده برخورد میکنه. منتها مولانا میگه این کاری که تو داری انجام میدی این غیرت دینی نیست. غیرت دینی نتیجهش این شکلی نیست که شما اگر یک بدی از یک کسی دیدی یا عیبی در کسی دیدی به اسم غیرت دینی میری جلو و به اون برخورد میکنی و به اون حمله میکنی. میگه این اسمش تعصبه، این از همون نفسانیات تو سرچشمه میگیره، از اون تکبر تو سرچشمه میگیره. همیت دین خواند او آن کبر را، میگه این کبره، همیت دینی نیست. ننگرد در خیش نفس کبریا، اون نفس خودش رو در وجود خودش نمیبینه. همیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. همیت دینی مثل آتش میمونه، ولی نه آتشی که جهان رو بسوزونه و در عالم جنگ برپا بکنه، آتشیه که جهان رو اخضر میکنه، یعنی سبز میکنه. غیرت دینی باید نتیجهش بشه به وجود آمدن خیر، خوبی، خوشی، نه تعصب، نه تکفیر. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. میگه پس خیلی وقتا ما به اسم غیرت دینی داریم اون نفسانیات خودمون رو بروز میدیم، یه تکبری که در وجودمون بوده و نتونستیم حالا یه جای دیگه خالش بکنیم، به اسم غیرت دینی خیلی جا داریم خالش میکنیم. و این یه نکته‌ایه که خیلی نکته عمیقی است، چون متنابه خیلی جوامع هست، خصوصا در جامعه اسلامی زیاد با این مشکل برمیخوریم. باید فرق گذاشت بین اون تکبر و بین اون غیرت دینی، که البته خوب غیرت دینی، تو غیرت دینی نتیجهش باید بشه سبزی و خوشی و ایجاد نشاط در جامعه، نه ایجاد ترس و وحشت. گفت حقشان برمیگرده به جواب حق تعالی به هاروت و ماروت، که حالا وقتی هاروت و ماروت این حرفو زدن و گفتن که مردم چرا بدی میکنن، چرا کار بد میکنن و اینا، خدا اینطوری بهشون جواب داد. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیه کاران مغفل من گرید. شکر گویید ای سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. گر از آن معنی نهم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. گفت که شما چه کار دارید که اونا گناه میکنن یا گناه نمیکنن یا غافل شدن؟ شما اگر روشنی و الان اگر پاکی، برو شکر پاکی خودتو بگو، شکر کن که تو الان پاک هستی و از شهوات پاک شدی و از اون شهوات مثلا جنسی چاکران پاک شدی. این به خاطر لطف و اون صفایی که من در وجود شما قرار دادم. به جای اینکه بری و بر آدم ایراد بگیری، شکر این رو به جا بیار. اگر آنچه که در وجود انسان هست در وجود تو بنهم، تو از اون بدتر خواهی بود و دیگه راهی به آسمان نخواهی داشت. پس اینقدر بر اونها خورده نگیر. اسمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس اسمت و حفظ من است. آن ز من بینید نس خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. اگر دارای اسمت و پاکی هستید، این تجلی وجود منه، این عکس اسمت منه، عکس پاکی منه که در وجود شما تابیده. مواظب باشید مبادا اینو از خودتون ببینید، فکر بکنید شما خودتون از خودتون پاک هستید و بعد مثل اون دیو، مثل شیطان، دچار غرور و انانیت بشید، یا مثل اون کاتب وحی. ببینید همه اینا رو گفت که دوباره برگرده به اون قضیه کاتب وحی. کاتب وحیی که در کنار انسان کامل نشسته بود و اون نور وجودی حضرت رسول بر وجود او زد و او فکر کرد که بر اونم داره وحی نازل میشه، فکر کرد اونم به درجه نبوت رسیده و فکر اینو نکرد که این نور، نور وجود اوست که بر درون او تابیده. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول. اون چون از خودش دید یه دفعه کافر شد و منکر شد. خیش را هم لحن مرغان خدا می شمردان بود سفیری چون صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی بر مراد مرغ کی واقف شوی. گر بی آموزی سفیر بلبلی تو چه دانی کوچه دارد با گلی. یه مثال میزنه، میگه وقتی شما اون عکس نوری وجود اولیا بر شما میزنه و شما حالا یه حرفی میزنی، منتها این عکس اونه، این یه تقلیدی از اونه که شما داری میکنی. فرض بفرمایید که شما صدای پرندگان رو یاد میگیری تقلید بکنی. مرغان خدا اینجا پیامبران، سفیر یعنی صدای صوت یا صدایی که انسان به تقلید از صدای مرغان و پرندگان از خودش در میاره. میگه که حالا گیرم تو لحن مرغان رو اگر واصف شوی بتونی صدای مرغا رو در بیاری. یعنی بعضی هستن که صدای بلبل رو دقیقاً این بلبل در میارن و تقلید میکنن. میگه کسی که توانه صدای مرغان رو قشنگ تقلید بکنه، آیا منظور اون بلبل رو هم میدونه؟ اگه صدای بلبل رو بشنوه میدونه بلبل چی داره میگه؟ بر مراد مرغ کی واقف شوی؟ ممکنه تو بتونی به تقلیدی یه سخنی از یک ولی، از یک پیامبری تو هم تقلید کنی، مثل اون یه چیزی بگی، ولی این تقلید تو دقیقا مثل همون تقلید صدای بلبل میمونه که یه نفر میتونه تقلید بکنه، ولی آیا اون میدونه که الان بلبل داره با گل چه میگه؟ نه، فهمی نداره. گر بیاموزی سفیر بلبلی تو چه دانی کوچه دارد با گلی. پس بنابراین این تقلیدها و این در حقیقت نورهای اعتباری که ممکنه بر وجود ما بتابه، جایگاه اون نور حقیقت رو نمیگیره، مگر اینکه مثلا ما صدای بلبل رو بشنویم بعد قیاس بکنیم، یک گمانی، یه وهمی، یه پنداری بر اساس قیاس خودمون بگیم که این بلبل الان داره اینجا اینطوری میگه. منتها خیلی وقتها قیاس هایی که ما بر اساس وهم و پندار خودمون میکنیم و اساس قیاس رو بر یک چیز باطل و خیالی قرار میدیم، بعدن خیلی چیزهای مضحک و بدی از توشون در میاد. و عرض کنم ور بدانی از قیاس و از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران. مثل کسی که ناشنواست بعد با خودش قیاس میکنه که حالا اگه من برم با یه آدم شنوا صحبت بکنم او چه خواهد گفت و من چه خواهم گفت، و فقط کافیه که قیاس اول رو اشتباه بذاره و بعد در نهایت به یک نتیجه بسیار بدی منتهی خواهد شد. از اینجاست که مولانا شروع میکنه و داستان اون فرد ناشنوا رو که قیاس باطل نهاد و بعد به زیارت به عیادت همسایه بیمارش رفت رو آغاز میکنه که بگه نه تو قیاس خود ز پاکان بازگیر، که انشالله در جلسه آینده به اون داستان منابعش و مطالبی که جناب مولانا در آن بیان خواهد فرمود میپردازیم. در پناه حق و حقیقت باشید.